سپاس از همراهی شما با شبکه رادیویی گفتگو. اما در این لحظه همکارانم آماده هستند تا برنامه صبح و گفتگو رو به شما تقدیم کنند. این شما و این صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
جز نقش تو در نظر نیامد ما را، جز کوی تو ره گذر نیامد ما را. خوابر چه خوش آمد همه را در عهدت، حقا که به چشم در نیامد ما را. خانم‌ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، یک شنبه ششم شهریور ماه 1401. خیلی خوشحالیم و با افتخار امروز هم با صبح گفتگو با برابچه های صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. انشاءالله که یک صبح گفتگوی خوب، پربار و مفید تقدیم حضورتون بشه. هفته دولت رو تبریک عرض میکنیم به همه دولت مردای عزیز کشورمون، همه دولت مردایی که میدونیم دغدغه‌شون منافع حد اکثری ملی هستش، میدونیم دغدغه‌شون برطرف کردن مشکلات معیشتی و اقتصاد مملکت هستش. تو این دوران گذاری که قرار هست برسیم، دست پیدا کنیم به توسعه پایدار، همه دست به دست هم میدیم، زن، مرد، پیر، جوان، نوجوان، انشاءالله که دست پیدا میکنیم به توسعه پایدار ملی. در این هفته دولت با میهمانان مختلف متعدد از سر تا سر کشور همراه شما هستیم. قرار هست سفری داشته باشیم به دور ایران، بر استانهای مختلف ایران، و برای شما گزارش بگیریم، ببینیم که دولت مردامون چه کار کردن برای اینکه بتونیم به یک آسایش دائمی دست پیدا کنیم، به یک توسعه پایدار، به منافع ملی حداکثری دست پیدا کنیم. پس با ما با صبح گفتگو امروز همراه باشید، برامون پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید، در موضوعات هم مشارکت بفرمایید.
امروز من دست دوری جانودم هست که حالا روی
با سلام و مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون.
متاسفانه به همون جور که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
بخش تحریریه، سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر. سلام، صبح بخیر.
به نام خدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و صبح گفته بود.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. خانم رجایی چه خبر؟ کدوم رسانه؟ کدوم روزنامه؟
بله امروز یک شنبه هست، ششم شهریور ماه. من با روزنامه اطلاعات آغاز میکنم. اطلاعات در یکی از تیترهای خودش به موضوع یکی از اهداف دولت در 13 دوره ریاست جمهوری پرداخته و نوشته دولت به دنبال احیای 1500 واحد تولیدی ساکت است. این وعده و این هدفی که در واقع ازش صحبت شده از قول معاون رئیس جمهور جناب سید محمد حسینی عنوان شده و گفته شده که تا پایان در واقع دولت در پی این هستش که با گشایش ارتباطات سیاسی و اقتصادی صادرات ایران رو افزایش بده و شرکت های دانش بنیان رو بهشون کمک بکنه. 7000 شرکت دانش بنیان داریم، باید به اینها کمک بشه و همچنین در بخش مختلف به در واقع این بخش تولیدی کمک بکنه در حوزه های مختلف که فعالیت خودشون رو نظر میخوام از سر بگیرن اگر راکت هستن. یک وعده دیگه هم که داده شده از قول معاون رئیس جمهور این هستش که تا پایان شهریور ماه علاوه بر وزیر تعاون وزرای بازرگانی و صنایع و معادن هم معرفی بشن به مجلس. حالا الان امروز من بعد از این صحبتی که با شما دارم به مجلس میرم. مجلس این هفته دو شیفت کار میکنه و شنیده شده که قرار هست این هفته در واقع وزیر کار معرفی بشه. یک سری گزینه های هم دربارش اعلام شده. باید بریم ببینیم.
یه سری شایعات هست، شایعات مختلفی در حوش هلوهوش افراد مختلف با تخصصهای مختلف هست، افرادی که سابقه های متعدد توی این حوزه وزارت هم دارن مطرح شده. حالا باید ببینیم که کدوم از این شایعات به تحقق خواهد پیوست.
بله دقیقا در مورد وزارت سمت این موضوع مطرح هستش که خیلی از نماینده ها موافقن و خیلی ها مخالفن، اما باید ببینیم که مجلس نهایتا قانع میشه از توضیحات دولت و رئیس جمهور و این تفکیک بار دیگه اتفاق میفته یا خیر. اما روزنامه بعدی روزنامه اعتماد هست. اعتماد هم درباره یک موضوع مهم در عرصه صنعت مدر و تجارت کشور تیتر زده و نوشته انحصار خودروسازان داخلی شکسته نمیشود. این گزارش انتقادی روزنامه اعتماد درباره آیین‌نامه واردات خودرو هستش. خب بعد از مدتی عنوان شد که قرار هست واردات خودرو تا یک جای اتفاق بیفته، حالا تایمش هم الان مشخص شده، اما انتقادی که وارد هست آیین‌نامه داخلی آیین‌نامه هستش که برای این قانون تنظیم شده. متاسفانه در برخی موارد ما درباره قوانین به این مسئله با این مسئله مواجه میشیم که وقتی قانونی مطبق میشه آیین‌نامه‌ای که براش تنظیم میشه اون در واقع قانون رو از اجرای حد اهدافی که به دنبال داره دور میکنه. حالا در مورد موضوع واردات خودرو هم میگن این اتفاق داره میفته و آیین‌نامه داخلی از اهداف از در واقع اهدافی که واردات خودرو به دنبال داره این قانون رو فاصله داده. توضیح داده شده که خودروهای وارداتی احتمالاً از خودروهای 10 برند اول دنیا نخواهند بود. حالا اینکه از 10 برند اول دنیا نباشن میتونه البته نکته خوبی باشه، از این جهت که 10 برند اول دنیا قطعا انقدر قیمت‌های بالایی خواهند داشت که شاید مردم ما به این راحتی نتونن اینها رو تهیه بکنن و اصلا نماینده‌های مجلس در این بودن که خودروهایی وارد کشور بشه که سطح متوسطی از قیمت رو داشته باشه و یک کیفیت قابل قبولی داشته باشه تا مردم بتونن به جای خودروهای متوسط داخلی اونها رو تهیه بکنن. روزنامه بعدی روزنامه رویش ملت هست. رویش ملت هم درباره همین موضوع که الان ازش تیتر خوندیم یک تیتر آورده و گفته آغاز واردات خودرو از اول مهر ماه. این موضوع رو سخنگوی وزارت معدن و تجارت ازش خبر داده و حالا باید ببینیم که با آغاز اجرای این طرح از کدوم خودروها به کشور وارد میشن. یه توضیح هم داده شده که رئیس کمیسیون اصل 90 اعلام کرده که واردات خودرو به خودروسازان داخلی تلنگری میزنه. حالا اینکه این واردات خودرو در چه حدی اتفاق بیفته و چقدر موفق بشه خودروسازهای داخلی ما رو به سمت رقابت بکشونه. همه اینها با کیفیت
چقدر واگذار کنیم بله. همون خودروسازهای دوتا خودروسازمون تو اونها هم وارد کنن که دارن میکنن.
دقیقاً که این هم دوباره مجددا یک انحصار دیگه به انحصارات این دو خودروساز اضافه میکنه اگر چنین اتفاقی بیفته. همه اینها در مورد این هستش که قانونی که مصوب میشه چطور اجرا بشه و کیفیت اجرای اون قانون به چه شکل باشه. روزنامه بعدی روزنامه جوان هست. جوان یک گزارش جالب آورده تحت این عنوان قلب پزشکی ایستاد. حالا اگر بخوایم توضیح بدیم درباره این چیز باید بهتون بگم که رئیس نظام پزشکی کشور گفته که امسال هیچ کس متقاضی بشه جراحی قلب نشده و فقط دو نفر متقاضی برای تخصصی اطفال داشتیم. حالا توضیح داده شده که این بیمیلی به رشته های پرطرفداری که از قدیم خیلی در واقع خیلی از داوطلبان به سمتش میرفتن نشون میده که متقاضی دارن به سمت این میرن که جراحی های پردرآمد و بخش در واقع حالا اون چیزی که ما به اسم جراحی پلاستیک میشناسیم در واقع طرفدار بیشتری داره پیدا میکنه تا تخصص های متخصص قلب، تخصص اطفال و این نگران کننده است. جوان البته یک گفتگوی مشروع اختصاصی هم با سخنگوی دولت جناب آقای علی بهادری جهرومی داشته و یک جمله از ایشون آورده تحت این عنوان که گلوگاه های فساد را گرفته ایم. و روزنامه بعدی ما روزنامه ایران هست. ایران در رابطه با مذاکرات و احیای برجام یک تیتر آورده و نوشته شرط توافق پایان ادعاهای آژانس و توضیح داده که وزیر امور خارجه کشورمون گفتن که به هیچ وجه حاضر نیستیم اتهامات سیاسی آژانس مثل استخون لای زخم برای ایران باقی بمونه. این نکته که آقای امیر عبداللهی هم بهش اشاره کردن و این نگاهی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران داره همیشه یکی از مسائلی بوده که در مواجهه ایران با در واقع طرف‌های غربی مد نظر قرار داده شده. البته که بعضا اعلام میشه اون تعامل و ارتباطی که ایران با آژانس داره ارتباط و تأثیری آنچنان مستقیم روی احیای برجام یا کیفیت در واقع احیای برجام نداره، اما بالاخره هرچی که باشه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با طرف‌های غربی سراسر بیشتری از ما داره. و تیتر آخر ما از روزنامه همشهری هست. همشهری هم از موضوع برجام یک گزارش مفصل آورده و نوشته دو گره تا باز شدن کلاف برجام و توضیح داده که موارد اختلافی خیلی کاهش پیدا کردن بین دو طرف، اما موضوع پادمان و تضمین همچنان محل بحث دو طرف هستش. ولی ایران هم اعلام کرده که از مواضع خودش عدول نکرده، اما خب خواسته های فرابرجامی هم نداشته و به توافق قبلی پایبند بوده. یه تیتر کوچیک دیگه هم بخونم با توجه به اینکه در آستان ایام اربعین هستیم. همشهری گزارش هم آورده درباره این با این عنوان که همه چیز درباره صدور گذرنامه اربعینی ها. این گزارش کامل توضیح میده که برای دریافت گذرنامه ها باید به کجا مراجعه بکنیم. حالا اگر دوستانی هستن که پیگیر در واقع این موضوع هستن میتونن به گزارش همشهری مراجعه بکنن و ازش استفاده بکنن. امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید.
ان شاء الله. ممنونم از شما سرکار خانم رجایی، ممنونم که همراه ما بودید. از خبرها هم متشکریم. آرزوی موفقیت داریم. تا فردا صبح با شما خدافظی میکنیم.
ارادتاً روزتون بخیر.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. خب خبرها رو خانم رجایی خوندن. خیلی از خبرها اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیت‌های دولت داشت، فعالیت‌هایی که چند وجهی و چند مؤلفه‌ای هستن. اگر قرار هست که فعالیت‌های دولت و گزارش دولت دیده بشه، شنیده بشه، بررسی بشه، حتما احتیاج هست با نگاه‌های مختلف بهش پرداخته بشه، ببینیم که چقدر اثرگذاری تونسته داشته باشه در راستای اون سیاست‌هایی که برای اون سازمان، ارگان و نهاد تدوین شده و در نظر گرفته شده. در این لحظه میهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر ظهر عبادتی، معاونت محترم محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران. خانم عبادتی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض
میکنم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. هفته دولت هست، تبریک عرض میکنیم هفته دولت رو خدمت شما، همه همکارانتون در اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران. خانم عبادتی، وقتی که راجع به محیط زیست صحبت میکنیم طبعا اولین چیزی که به ذهن میرسه مسئولیت خطیر و سنگین حفاظت از محیط زیستمون هست و میدونیم که این حفاظت محیط زیست درست اسمش، عنوانش متعلق است به سازمان حفاظت محیط زیست که در واقع میتونیم بگیم که عالی‌ترین مقام همونجا نشسته به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان، اما این رو هم در نظر باید داشته باشیم که فقط وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نیستش. ارگان‌ها، نهادهای زیادی هستند که ای بسا وظایف مسئولیت سنگین‌تری هم دارن، ای بسا درگیری بیشتری هم دارن، اما خب یک سری مراعات‌ها هست و یک سری ملاحظات هست که باید ببینیم که اونها چطور داره رعایت میشه. میرسیم به مدیریت بین بخشی که سازمان حفاظت محیط زیست لیدرش هست، رهبرش هست. بفرمایید در این کار بین بخشی، در این مدیریت بین بخشی، سازمان حفاظت محیط زیست چقدر خودش موفق میدونه؟
خواهش میکنم. ببینید، ما خب اصل پنجاهم قانون اساسی رو داریم که در اون اشاره شده حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی هستش. این به این معناست که به هر حال تک تک اوقات جامعه وظیفه ای را در قبال حفظ محیطی که در اون زندگی می کنند دارند. منتها خب قانونگذار برای اینکه یک نظمی به این موضوع ببخشه و بتونیم ما کنترل هایی را توی همه بخش ها با توجه گستردگی که حفظ محیط زیست داره، از جمله حالا من تو حوزه کاری خودم اگر بخوام بگم، ما در بحث آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، بحث‌های مدیریت پسمان تکالیفی را مشخص کرده که به هر حال دستگاه‌های مختلفی درگیر اون هستن. به عنوان مثال، ما در بحث آلودگی هوا که خب به هر حال الان کم کم داریم به فصل پاییز هم نزدیک میشیم و معمولا ما در استان تهران در این فصل و فصل زمستان با بحث اینورژنال دیگه هوا درگیر هستیم، حدود 20 و اندی دستگاه در واقع در حفظ آلودگی هوا نقش دارد. یکی از اقدامات خوبی که سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته انجام داد و به همه ادارات کل در سطح کشور هم ابلاغ کرد، سامانه ای را طراحی کردن تحت عنوان سامانه پایش تکالیف دستگاه ها در قانون هوای پاک، که در اون سامانه بر اساس تکالیفی که هر دستگاه داشت یک سری شاخص هایی مشخص شد و همه دستگاه های اجرای مکلف در قانون در واقع باید اقداماتی که هر سال انجام میدن رو در این سامانه بارگذاری کنن و نهایتا اون سامانه میاد امتیازدهی میکنه و مشخص میکنه که هر دستگاهی حالا چند درصد به تکالیفی که بر عهده‌اش بوده عمل کرده و کجاها حالا به هر دلیلی وظایف انجام نشده. خیلی اقدام خوبی بود که ما در استان تهران هم تونستیم یه رصد خوبی روی دستگاه اجرایی سطح استان داشته باشیم و خب این کماکان ادامه داره، یعنی از مهر ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد همه دستگاه باید این اقدام رو در رابطه با تکالیفشون انجام بدن.
و این گزارش ها آیا جایی به اطلاع مردم هم میرسه یا جایی مثل صحنه علنی مجلس یا جایی که بتونیم که بهش استناد بکنیم و دسترسی داشته باشیم هم هست؟
فعلا دستگاه نظارتی خب دسترسی هایی رو به این سامانه دارن و داره رصد میشه. اطلاع رسانی هم بعد از طریق سازمان حفاظت محیط زیست حتما بعد از اینکه گزارشات نهایی شد انجام خواهد شد.
و نکته‌ای که می‌خوام با شما در میون بگذاریم، نگاهی هست که بر سازمان حفاظت محیط زیست حاکم هست. یکی از تحسین‌ها و تقدیرهایی که از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست ابراز میشه، استقلالی هستش که نسبت به تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها داره. یعنی اینکه اگر ما یک سیاست کلان رو در نظر بگیریم و مأموریتی رو برای سازمان در نظر بگیریم، می‌بینیم توی تصمیم‌ها که این استقلال سعی شده حفظ بشه، برش پافشاری شده و خیلی وقتا هزینه‌های سنگینی هم برش پرداخت شده. این نکته‌ای هست که می‌خوام برای این مقدمه بگم که با توجه به سیاستمون برای دستیابی به توسعه پایدار، با توجه به تأکید بر پایداری بر سیاست‌هامون و نتایجی که می‌خواد به دست بیاد، منافع ملی اگر قرار هست به دست بیاد، سال آینده رو چطور پیش بینی می‌کنید؟ روزهای پیش رو رو چطور پیش بینی می‌کنید؟
خب ببینید، به هر حال سازمان حفاظت محیط زیست هم گمراه با توسعه نیست، یعنی ما همیشه در مجموعه محیط زیست، حالا چه مجموعه محیط زیست استان تهران و چه کشور، در کنار توسعه توسعه هستن، سعی میکنیم که توسعه رو به سمت سویی ببریم که همطور خودتون گفتین بحث توسعه پایدار و توسعه همراه با حفظ محیط زیست باشه. کما این که بر اساس ماده 11 قانون هوای پاک خب همه فعالیت های صنعتی معدن خدماتی در سطح کشور، دستگاه هایی که در واقع متولی صدور مجوز برای این گونه فعالیت ها هستن موظفن که در واقع قبل از صدور مجوز حتما نظریه سازمان محیط زیست رو بگیرن و یا در پروژه های بزرگ و کلان حتما باید مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام بشه،
یعنی پیوست زیست محیطیش حتما باید تهیه بشه
و سازمان فساد محیط زیست هم در واقع تعارف نداره، یعنی اونجوری که به هر حال ما بدونیم بحث آلایندگی مطرح هستش و به نوعی محیط زیستمون تهدید میشه قطعا اجازه نمیدیم فعالیت های این چنینی شکل بگیره. و در جاهایی هم که به هر حال فعالیت ها لطمه به محیط زیست نمیزنه و یا تمهیداتی را دارن که قطعا با حفظ محیط زیست همراه هستش، هم همراهی لازم را در بحث توسعه به سمت توسعه پایدار انجام.
اگر بنا باشه که این پیوست ها اجرا بشه، یک سری از انتقادات توی این دوره های گذشته مطرح شده، الان قرار نیست به انتقادات بپردازیم، اما این تأکیدی که شما داشتید رو میخوایم روش باز دست بگذاریم و روش تأکید بکنیم. ما هم که سازمان حفاظت محیط زیست یکی از سازمان هایی هستش که به شدت بر اون استقلال ذاتی که براش تصور شده و تعریف شده پافشاری میکنه. متشکرم خانم عبادتی، ممنونیم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم، پیروز و موفق باشید ان شاء الله.
خواهش
میکنم، خدا نگهدار. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم از سازمان حفاظت محیط زیست، ممنونیم که همراه ما بودن. میخوایم بریم سراغ سازمان بعدی، ارگان بعدی، نهاد بعدی و همراه بشیم با جناب آقای دکتر رسول حسام، معاونت محترم هماهنگی، پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور. جناب حسام سلام.
من هم از سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و مردم عزیز کشورمون.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در هفته دولت هستیم جناب حسام و گزارش هایی که سازمان ها، ارگان ها، نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر و اجرایی تهیه میکنن رو به گوش مردم میرسونیم. میخوایم ببینیم که علاوه بر اینکه تبریک عرض میکنیم هفته دولت رو خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون در سازمان مدیریت بحران کشور، میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به یک سال گذشته. در این یک سال گذشته کدوم یکی از کارها بیشتر، کدوم یکی از تصمیم گیری ها یا سیاست گذاری ها و اجراها بیشتر در خاطر شما مونده به عنوان نقطه‌ای که میشه برش تأکید کرد، پافشاری کرد و مردم گزارش داد؟
بنده اول تبریک دارم خدمت دولت مردان و گرامی میدارم یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر رو. در یک سالی که در واقع گذشت در حوزه مدیریت و بحران، خب مطمئنن دستگاه های اجرایی در حال بودجه‌ای که بهشون تزریق شد در حوزه های مختلف پروژه هایی رو در دست اجرا داشتن و گاهن در حال اجراست و یا اینکه در هفته دولت به بهره برداری رسیده، از جمله در حوزه های آبخیزداری، مهندسی رودخانه، اجرای طرحهای نوین آبیاری، طرحهای آبرسانی در حوزه های شهری و روستایی، محل اعتبارات تنش آبی، نوسازی ساختمان های غیر مقاوم روستایی و غیره. از جمله اتفاقاتی که در واقع در این یک سال گذشته افتاده، تصویب اسناد راهبردی و برنامه‌های ملی در حوزه‌های کاهش خطرپذیری، آمادگی و مقابله و بازسازی بازتوانیستی توسط دولت محترم در اواخر سال گذشته به تصویب رسید و نقشه راه دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت بحران در انجام اقدامات در حوزه مدیریت بحران در واقع مشخص شد. همونطور که استحضار دارید، اقدامات پیشگیرانه در واقع در اولویت در واقع کارها هست و نیاز هست دستگاه‌های اجرایی و خود مردم که نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کنند در ارتقای ایمنی جامعه، رویکردمون رو در واقع از پاسخ محوری به سمت پیشگیری تغییر بدیم. لذا از جمله اقداماتی رو که سازمان در دستور کار داره، تهیه اطلس مخاطرات در بخش‌های مختلف هست، مصمم هست که در واقع برنامه ملی کاهش خطرپذیری رو به کمک دستگاه‌های اجرایی تحقق بشه که در این راستان نیازمند تحقق ماده 16 قانون هستیم. تهیه اطلس مخاطرات در جمله مواردی است که در دستور کار ما هست، شهر خدماتش در مراحل نهایی قرار داره. صندوق بیمه ساختمان‌های مسکونی از جمله مواردی است که مصمم هستیم با توجه به اینکه قانون تصویب شده و در مرحله راه اندازی است ان شاءالله تحقق پیدا کنه که بسیار مؤثر است در جبران خسارت ها و ضرورت داره ظریف نفوذ بیمه را در واقع افزایش بدیم. در حوزه نوسازی ساختمان‌های مقاوم دولت محترم تسهیلات رو از 100 میلیون تومان در واقع به 200 میلیون تومان ارتقا داده، از جمله مواردی است که در حوزه مدیریت بحران در واقع طی یک سال گذشته تحقق پیدا کرده.
خواهش میکنم با افتخار. یکی از نکاتی که حضرت عالی بهش اشاره داشتید و به درستی هم تأکید داشتید بحث پیشگیری هستش. وقتی راجع به پیشگیری صحبت میکنیم، سیاست گذاری هایی که حول محور پیشگیری مطرح میشه به چشم میاد و به ذهن میرسه، به ذهن متبادر میشه، اما این پیشگیری که شما فرمودید اشاره داشتید حتما ناظر به یک سری زیرساخت ها، زیرسازی ها، فرهنگ سازی ها و آموزش ها داره. بله، یک سری ما قوانین داریم که اعمالی هستند و اعمال میشن، حتما احتیاجی نیست اعلام بشه برخلاف قوانین اعلامیمون. ما توی حوزه پیشگیری علاوه بر اینکه اعمال میکنیم، حتما احتیاج داریم که اون بسترسازی فراهم بشه، ریل گذاری فراهم بشه، آموزشش فراهم بشه و بعد از اون فرهنگ سازی ازش پاسخ هم بگیریم. توی این حوزه سازمان مدیریت بحران چقدر خودش رو متولی این امر میدونه، چقدر برای این موضوع برنامه‌ریزی داره که برای ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌هایی که درگیر مسئله بحران هستند و همکار هستند در کار بین بخشی این رو جا بندازه، فرهنگ سازی کنه، یاد بده، آموزش بده؟
آموزش در دو بخش هست، یک آموزش همگانی است و یک آموزش تخصصی دستگاه‌های اجرایی است. در حوزه آموزش تخصصی دستگاه‌های اجرایی، آنچه رو که در واقع اختصاصی دستگاه است در برنامه‌های سالانه دستگاه‌های اجرایی، این مهم در حال انجام هست. در حوزه آموزش مدیریت بحران به صورت عامش برای دستگاه اجرایی دوره‌هایی رو پیش‌بینی کردیم، در ظرف چند ماه آینده انشالله این دوره ها برای ستادهای استانی و شهرستانی انشالله در دستور کار قرار خواهد گرفت. در حوزه آموزش همگانی هم سندی رو در واقع ظرف در واقع همین سال جاری در ستاد ملی تصویب شده، به دستگاه اجرایی ابلاغ شده، ولی دستگاه متولی در واقع جمعیت هلال احمر است. در روزه آموزش همگانی انتظار ما این است که هم در واقع جمعیت امرال احمر، هم رسانه ملی و هم مطبوعات در بحث در واقع ارتقا و تمام‌بندی جامعه در حوزه مدیریت بحران به بحث آموزش عمومی در واقع پررنگ‌تر انشاءالله بپردازن در قالب برنامه‌ای که در واقع مصوب شده در ماه گذشته در ستاد ملی کشور.
توی خیلی از ارگان‌ها، سازمان‌ها، به ویژه مسائلی که مرتبط به حوزه انرژی هست، می‌بینیم که بخشی هست به عنوان سازمانی، شاید ریسک اسسمنت باشه یا ارزیابی خطرپذیری. این حتما یکی از مسائلی هست که سازمان مدیریت بحران بیشتر مد نظر داره. با نکاتی که حول محور آموزش و فرهنگ سازی شما فرمودید، به این ارزیابی های ریسکی هم که به صورت فکر میکنم روزانه
مطمئنا پرداخته میشه،
همین این رو میخوام ببینیم که حالا وارد حوزه تخصصی این اصلا نمیخوایم بشیم، فقط بحثمون بحث همکاری بین بخشی هست که سازمان مدیریت بحران با سایر ارگان ها، نهادها داره. گاهی موقع ها ممکنه به دلایل مختلف بنا به مشغله که دارن، اصلا صحبت از نوع نگاه منفیش نمیکنیم، بحث این هست که یک وقت ممکنه ارگانی، سازمانی به دلیل مشغله بسیار زیادی که داره نتونه خیلی پای بندی بگیم یا اینکه اون الزام و تعهدی که به قوانینی که سازمان مدیریت بحران تدوین کرده باشه. برای این موضوع پیش بینی شده و بعد هم میخوایم یک نگاهی به سال آینده ده باشیم.
همینطوره. ببینید، این برنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم در ستاد ملی با حضور ریاست محترم جمهوری جناب دکتر رئیسی تصویب شد، در واقع نقشه را مشخص است. ما هم به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده در راستای تحققش مطمئنن عرض کنم در هدایت دستگاه اجرایی و پیگیری و نظارت بر موضوعاتی که مد نظر حضرت عالی بود در واقع پیگیری لازم رو داریم، هم در قالب مکاتبات هم در قالب نشست‌ها و نظارت‌های میدانی که در واقع در این بخش خواهیم داشت.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که همراه ما بودید جناب حسام. آرزوی موفقیت داریم و همینطور برای سازمان مطبوعات هم هفته دولت